أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه عبارتی بود، دوباره امروز بخوانیم، صفحه 536. و هل یشترط فی تصرفه المصلحة او یکفی عدم المفسده ام لا یعتبر شیء وجوه. اینجا سه وجه گفته شده. یکی این که در تصرف ابو جد اصلا مصلحت شرط نیست به طور کلی، یعنی به نفعش باشه، به صلاحش باشه، در این بیع و شرایی که مثلا ابو جد در این مال طفل انجام میده. او یکفی عدم المفسده، یا بگیم همین که مفسده نداشت کافیه، یعنی نه نفع داره نه ضرر داره، معنیش اینه. ام لا یعتبر شیئون، یا بگیم هیچی شرط نیست. شیئون یعنی از این دوتا، نه مصلحت شرطه نه عدم مفسده. وقت عدم مفسده یعنی پس یه جای اگه مفسده هم داشت یه اشکال نداره، بتونه تصرف بکنه حتی اگه مفسده داشت. خب اینجا وجوهیست یشهد للاخیر، این اخیر میخوره به همین که لا یعتبر، یعنی لا یعتبر شیء من المصلحه و عدم مفسده، که محصل این میشد که حتی اگر مفسده داره، بله اب دیگه جده، ولو مفسده داشت بیاد یه ماله طفل رو برداره باش تجارت بکنه، ولو به ضرر این طفل حساب بشه. البته اینو میگه که آقای شیخ اطلاق ادله دلالت میکنه، ولی بعد از این اطلاق رفعیت میکنه، تأیید نمیکنه، رفعیت میکنه و میگه خب حالا اگه مصلحت ما معتبر ندانستیم، حداقل باید بگیم مفسده نداشته باشه، مفسده نداشته باشه. البته آقای خویی تفصیل داده توی مصباح الفقهاش، اگه حوصله کردید نگاه کنید، آقای خویی فرموده است به این که فرق بذاریم اونجایی که میخواد در این مال برای خودش تصرف کنه، مثلا مال بچهشو برداره، فرض بکنید مادری بچه فوت کرده، پدره مونده، بچه مالی از پدر به اس برده، از مادر، آقای خویی جور مثال میزنه یا دیگران، وقت این بچه که وارث مادرش هستش، ای پدر این بچه در این ماله بچه مثلا تصرف میکنه به نفع خودش، و اگه به نفع خودش میخواد تصرف بکنه، یعنی مالو میخواد برای خودش برداره، خودش تجارت کنه، بگیم مصلحت لازم نی داشته باشه. اما اگر نه بخواد برای این بچه صرف بکنه، برای این بچه مثلا تجارت بکنه، بگیم باید به مصلحتش باشه یا حداقل به مفسده نباشه. و یه نکته دیگر هم حالا به مناسبت آقای خویی دارن، این راجع به کلمه الاس و الاطلاقات که در صفحه 535 آمده، المشهور و عدم اعتبار العداله للاصل و الاطلاقات. خب اینجا اصل رو چجور معنا کنیم؟ آقای خویی گفته که دو احتمال هست بدون، یکی اصل براءت باشه، بعد فرموده خب اینجا تکلیفی نیست که ما اصل براءت جاری کنیم، اصل براءت مجاز جاییست که شبهه در اصل تکلیف باشه، تکلیف وجوبی یا تحریمی. اما اینجا میخوایم ببینیم که این ابو جد ولایت داره یا ولایت نداره، اینجا تکلیفی نیست که ما بگیم که مگه میخوایم بگیم واجب است، میخوایم بگیم یجوزو، جایز است که ابو جد تصرف بکنه. اگه میخواستیم بگیم آیا جایز است یا حرام است، خب ممکنه بود یه براءت جاری کنیم، ولی بحث تکلیف نی که اصل براءت جاری بشه. بعد گفته خب پس قاعدتا باید اصل استصحاب باشه. بعد فرموده استصحاب هم دو جور داریم، استصحاب وجودی عدمی. اینجا اگر بخواد باشه باید استصحاب عدمی باشه. دوباره عدمی هم دو جوره، استصحاب عدم نعتی، استصحاب عدم محمولی. عدم نعتی یعنی کانه ناقصه، کانه ناقصه یعنی بیایم بگیم که وقتی که زید به اصطلاح بود عادلم بود، وقتی که زید بود عادلم بود، استصحاب بقا عدالت کنیم مال وجودی، یا بگیم وقتی که زید بود عادل نبود، زید بود ولی عدالت نبود، استصحاب عدم نعتی. یعنی صفت عدالت رو نداشت. خب حالا نمیدونیم عادل شد یا نشد، استصحاب عدم عدالت میکنیم، میشه استصحاب عدم نعتی که با حفظ موضوع، موضوع که زید باشه، زید بود عدالت نبود، حالا نمیدونیم عدالت آمد یا نیامد، باز استصحاب عدم عدالت میکنیم. اینو میگن عدم نعتی که موضوع محفوظه، کانم کانه تامه است، یا لیسه لیسه ناقصه است، یعنی تامه نی لیسه ناقصه. بعد از اون طرف یک استصحاب عدم محمولی داریم، عدم محمولی یعنی کانه تامه میشه یا لیسه تامه، در عدمش میشه لیسه تامه. و از اون طرف هم به سلب موضوع، سالبه به انتفاع موضوعه، اینو میگن استصحاب عدم محمولی. چطور؟ میگیم وقتی که مرء نبود قرشیت هم نبود، وقتی که اصلا این مرء به دنیا نیامده بود قرشیت هم نبود، الان مرء هستش، خارجان الان میبینیم داره زندگی میکنه، نمیدونیم قرشیت باش اومد یا نیامد. وقت که نبود قرشیت هم نبود، ای به انتفاع موضوع دیگه، الان خودش آمده، نمیدونم قرشیت باش اومد یا نیامد، استصحاب عدم ازلی بهش میگن. آقای خویی میگه استصحاب عدم ازلیست، یعنی از ازل که موضوع نبود محمولم نبود، استصحاب عدم محمولی. وقتی که این موضوع نبود محمولم نبود به تبع، حالا این موضوع آمده، نمیدونیم محمول آمد یا نیامد، استصحاب عدم محمولی رو جاری میکنیم. البته کسانی که استصحاب عدم ازلی را جاری بدانن، آقای خویی گفته، ولی میگه خب شیخ که استصحاب عدم ازلی رو مثل ما قائل نیم، بین اصولیین و فقها یه عده قائل به استصحاب عدم ازلی هستن، از جمله آقای خویی، آقای تبریزی، بعضی شاگردانش، اونا میگن استصحاب عدم ازلی، عده هستن مثل حضرت امام، آقای بروجردی و شاگردانش میگن نه، استصحاب عدم ازلی معنا نداره، موضوعی نبود که محمولم نبود. حالا معنا ندارد بگید که موضوع آمده، این محمول آمد یا نیامد، این قضیه متعقنه باید یه حاضیتی داشته باشه. بله وقتی که زید بود عادلم نبود، اما وقتی که زید نبود عدالتم نبود، وقتی که مرء نبود قرشیتم نبود، یه حاضیتی نداشته، یه چیزی نبوده، اصلا سالب به انتفاع موضوع بوده. لذا استصحاب عدم محمولی یا عدم ازلی رو مشروع جایز نمیدونن. آقای خویی میگه ما اگه استصحاب عدم ازلی قائل باشیم باید بگیم منظور از شیخ از این اصل اینجا استصحاب عدم ازلیه، و خب ولی خود مصنف که شیخ باشه قائل به استصحاب عدم ازلی نشده. خب وقت بالمعال میگه ناچاریم بگیم منظور از این اصل یعنی همون اصالت الاطلاق، یعنی از اطلاقات استفاده میکنیم. وقت بعد دوباره گفته ول اطلاقات، خب این در حقیقت ذکر خاص بعدن عام میشه، یه اصالت الاطلاقی داریم، وقت اطلاقات یعنی اطلاقات ادله، از اطلاقات ادله چنین استفاده بشه، و در حقیقت این ول اطلاقات این در حقیقت همون عطف چیز میشه، ذکر خاص بعدن عام میشه، یه همچه حرفی ایشون بالاخره فرموده. بیایم بگیم اصالت چی؟ عدمه در... یعنی بیایم بگیم از همین است که ایشون فرمود، از عدم اعتبار عدالته. آره از عدم اعتبار عدالته. خب از این گذشتیم، حالا عبارت رو ببینید، و هل یشترط فی تصرف المصلحت و یک فی عدم المفسده ام لا یعتبر شیء وجوه یشهد للاخیر که لا یعتبر باشه، اطلاق و ما دل علا ان، اطلاق او دلیلی که دلالت داره، علا ان ما مال ولد للوالد، مال ولد مال والده، خب این اطلاق داره، نگفته به این که در صورتی که والد بخواد تصرف به مصلحت بکنه، حتی اطلاقش به قدری است که اگه بخواد ریخت و پاش هم بکنه بازم میتونه اموال بچه رو وردارد باش مسافرتی مستحبی برد و چه بکنه و به مصلحت بچه هم نباشه، اطلاق داره. و هکذا روایات دیگه، و بعد آیه شریفه که یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکورا، اینم آقای خویی اشکال میکنه، میگه شیخ از این اطلاق استفاده کرده، گفته بچه موهوب پدره، یعنی که ان دیگه هرچه داره بخشیده به پدر شده، خودش مالش فلانش، یه پدر هر جور دلش میخواد در این اموال ولو به ضرر طفل تصرف بکنه، ولو برای خودش ولو برای طفل. آقای خویی میگه که این نظر داده به امر تکوینی، میگه تکوینن بچه میخواد بگه ثمره وجودی پدره، وجود تنزیلی پدرشه، این تکوینن میخواد بگه که به این معناست که لذا میگه خدا به هر پدری خواست پسر میده، به هر که خواست دختر میده. این کاری به امور تشییع نداره که حالا که این پسر شد دیگه پدر هر خله خواست به سرش بکشد و اموالش رو ورداره مثلا دخل و تصرف بکنه، چه بکنه اینها؟ این مربوط به لحوق تکوینیه نه هبه تشریعی. اشکال میکنه آقای خویی. اسوال فقاهه کتاب خوبیست برای توضیح مکاسب، درس و خارج آقای خویست و ولی روانه. البته حضرت امام هم دارن در همون کتاب البیعشون حرفا رو، اونام به نحو دیگری. حالا این دسترس ما این کتاب بود. خب بعد حال ببینید این ور سکه بود که از ظاهر اطلاقات استفاده کردیم که جد و به اصطلاح پدر بتوند در مال طفل تصرف بکنه، البته به بیع و شرا یا به تصرفات دیگر ولو به ضرر طفل باشه. محصل این شد، لکن نه ظاهر منها ولکن ظاهر از این چی؟ منها. منها یعنی از این به اصطلاح اطلاقات. خب اینا در حد اطلاقاته، ظاهر از اینها تقییدها به صورت حاجت الاب، اینا مقید می شوند به صورت حاجت اب. خب کما یشهد له قوله علیه السلام، حاجت اب یعنی بیایم بگیم بابا میگه که بله، میگه که مال الولد للوالد. خب ما یه سری روایات داریم، پدر در صورت احتیاج میتواند در مال ولد تصرف کنه. احتیاج یعنی وردونت بخوره، خب به ضرر بچه است ولی اشکال نداره. مثلا به صورت حاجت اب، کما یشهد له قوله علیه السلام فی روایت الحسین ابن ابی العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال والده ولده، پرسیدم که چقدر از مال بچه برای پدر حلاله. قال قوته به غیر صرفن، قوتش به اندازه نیاز و بدون اسراف. ببینید چقدر قشنگ گفته به غیر صرفن، اونم از سر الیه، وقتی مستر شد. خب میدونید یه وقتا پدر و مادر واجب و نفقه بچه میشن، گاهی کار به عکس میشه وقتی مستر شدن. و قال فقلت له فقول رسول الله، پس این فرمایش پیغمبر که فرمود للجل الذی اتاه، راجب او شخصی که اومد پیش پیامبر، فقدم اباه، قدم اباه ظاهرش اینه که باباش رو مثلا تقدیم داشت در خدمت پیغمبر آورد و وقت پیغمبر بهش گفت که انت و مالوک لعبی. خب تو شایدم قدم اباهو یعنی پیغمبر دیگه، پیغمبر این ابو مقدم کرد بر پسر. بینید فقول رسول الله للجل للذی، بله همین، حالا ظاهر حرف اینه، بگیم از او فقاله حرف پیغمبر بعد میاد، همین دیگه، یعنی پدرش آورده بود پیش حضرت که حالا قضاوت بکنه. آره. فقال له انت و مالک لعبی، پیغمبر گفت پسر تو و مالت مال باباست، چی از بابا اومدی شکایت کنی؟ فقال انما جاء به ابیه الان نبی، حضرت فرمود که یعنی حضرت بعده، حالا صادق بود که بود، انما جاء به ابی یعنی اون شخصه، پدرشو آورد الان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، فقال بهش گفت که یا رسول الله هازا ابی، ای در حقیقت پدر منه، و قد ظلمنی میراثی. خب لابد مادرش برادرش کسی مرده، ای ارث از او برده. البته برادر که نه، چون تا پدر باشه به برادر نمیرسه. ظاهرا مادرش مثلا مرده، ارثی از مادر برده. دوردم خودش من امی. فاخبره الاب، وقت اخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه، گفت وقد ظلمنی میراثی فاخبره الاب. یه اخبره الاب یعنی اونجا ایش پدره خبر داد به پیغمبر که بابا یا به این بچه، گفت که من این مادر رو خرج کردم، من ظلم نکردم، ارث مادرت بوده خرجت کردم. فاخبر این اب به این ابن که انهو ان این اب قد انفقه علیه، گفت برش انفاق کرده و علا نفسهی، هم خرج خودش کرده هم خرج ای بچه کرده. من که وقت فقال صلی الله علیه وسلم، حضرت فرمود انت و مالک لعبیک ولم یکن اندر لجل شیعون، پیش رجل هم چیزی نبود، مثلا دیگه مالی تو دستش نبود. وقت افکان رسول الله، آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه بسل ابل الابن، سوال کرد امام، گفت مگه میشه که پیغمبر بیاد پدر رو به خاطر پسر چکار کنه، زندانی بکنه رو بیا آره اینجا حبست میکنم تا حق بچه دو بدی؟ اینا اخلاقا که درست نی، شرعن هم همینجور. خب این روایت از چی دست اومد؟ این وقتی گفت ظلم کردی، گفت نه بابا ظلم نبوده، اسراف نبوده، نیاز بوده خرجش کردم، بچه بوده بالاخره خرج داشته، این دیگه به نحو متعارف بوده. این حدیث تقیید بزنه او اطلاقاتو که میگفت ولو به ضرر باشه. یکی هم نحوها، یعنی نحو همین عد میشود که این چیز بله، نحوه روایت حسین بن عبدالعلا صحیحه ابی حمزه سومالی، حالا هر جور روایت تعبیر میکنه شیخ، میخواد بگه سند چندان کامل نی، ولی بعدی رو میگه صحیحه، صحیحه مال ابی حمزه سومالی که دیگه ای خوبه. ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول مبارک فرمود لرجل انت و مالک لعبیک، تو و مالت مال بابایی. ثم قال لا نحب ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج. ببین حضرت گفت خب حالا پدر دور بر نداره، در این حال ما دوست نداریم که پدر بیاد اونی که احتیاج نداره برداره، بعضی احتیاج برای خودش اینها، خب الا ما یحتاج الیه من مال لابد دمه، لابد ده همون استراری که گفت لرجله اذا استرد، مستر شده، ناچار شده. خب پس درسته که ولایت داره نسبت به اب، اما اگه بخواد خودش در اموال اب تصرف کنه برای خودش، باز باید به حد اسراف و اینا نباشه، نیاز باشه، و برای طفلم خب بخواد تجارتی بکنه اونم طبیعتاً حداقل به ضررش نباشه، اما دیگه حالا بگیم به ضررم اشکال نداره مشکله. لا نحبو، خب گفت ما دوست نداریم، نه اینکه در حد اینکه کراهتو، یعنی اصلا مبغوز ماست چه بسا حرامه، لا نحبو رو اینجور معنا کنیم یا لا احبو. خب ان الله لا يحب الفساد، مثلا به این آیه که تمسک میکنه معلوم میشه این لا نحبو کراهتو نمیرسونه، حرمتو میرسونه، که خدا هم فسادو دوست نداره. خب استشهاد کرد امام، فان الاستشهاد بالآیه يدل على اراده الحرمه من عدم الحب دون الكراهه، همین که عرض کردیم، و انه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسده للطفل. پس ما می‌خواستیم بگیم جایی که مفسده بود نمیتونه تصرف بکنه. خب حالا یا مصلحت هم شرط و بحث دیگریه، اما مفسده نباید باشه. خب این تا اینجا مسلم شد. هذا كله، باز کله مضافن الى عموم قوله علیه السلام تعالی، بله قوله تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. یه البته حالا از راه یتیم وارد شده. خب ببینید این بچه وقتی مادرش مرده باشه، خب یتیمه دیگه، دو تیم نیست ولی یتیم هست. خب یه ارثی از مادرش برده، به بابا آیه خطاب میکنه لا تقربوا مال یتیم. درسته بچه ده ولی نسبت به مادر یتیمه. فإن اطلاقه یشمل الجد. حالا ایشون ازیل وارث شده، من اینجوریش کردم، شاید یکی بگه یتیم اونیست که پدر نداره، مثلا کسی که مادر نداره یتیم نگیم. ایشون اینجوری درستش میکنه، میگه خب این یتیم کسی که پدر از دست داده، مثلا جدش مانده، وقت آیه خطاب به جده که لا تقربوا مال الیتیم، ای جد به مال یتیم لا تقربوا الا بالتی هی احسن. فإن اطلاقه، اطلاق این قول خداوند، یشمل الجده، جدم شامل میشه، کمون که غیر جدم شامل میشه، این اطلاق نسبت به غیر جد و جدم میگیره. و یتم فی الاب بعدم الفصل. خب وقت راجع به اب چی میگی؟ راجع به اب که حالا بابا بالا سر بچه است، که چطور به بچه بگیم یتیم؟ حالا اگه او که مادر نداره یتیمه، که دیگه مستقیما میشه به کسی که مادر نداره پدر نداره بگیم یتیم، لا تقربوا مال یتیم، خطاب میکنه به اب. اگه ایرم نپذیرفتید، گفتید یتیمونیست که پدر از دست داده، میگیم خب ای آقا پدر از دست داده، جدش باقیه. آیه میگه ای جد در مال یتیم تصرف نکن الا بالتی هی احسن. خب وقت آیه نسبت به اب چی میشه؟ ابو که دیگه نمیگیره، که میگه به عدم قول به فصل درستش میکنیم، یعنی اونایی که گفتن که تصرف جایزه نسبت به جد، خب در ابم گفتن جایزه، اونایی که گفتن جایز نیست در ابم گفتن جایز، فرق نذاشتن بین جد و بین اب. اگر بنا باشد نسبت به جد تقریب جایز نباشه الا بالتی احسن، بعد عدم قول به فصل شامل اب هم میشود. یه عدم قول به فصل یعنی قائل به فرق نمیشیم بین جد و بین اب، میگن اجماع مرکب. وقت از مرکبش این در میاد، در مجموع میخوام بگن که فرقی بین اب و جد وجود نداره. اگر تصرف و جاید دانستی فرقی نیست، جاید ندانستید فرقی نیست، پس این عدم الفرق شد متفق علیه. یه اجماع مرکبه که 50 تا او جور میگن 50 تا این جور میگن، وقت از زمینه این 50 تا اجماع مرکب دست میاد، هر دو اتفاق دارن بر عدم الفرق. خب فإن اطلاقه یشمل الجد، شامل جد می شود، و یتم در رابطه با اب هم بعدم فصل، یعنی عدم قول به فرق بینهما. بله دیگه الا بالتی احسن دیگه، بهتر از این می خوای؟ احسن میگه افعل و تفصیل نی؟ حالا احسن هم افعل و تفصیله، میگه حتی باید به مصلحت باشه. آره حال ممکنه یکی بگه احسن همون افعل وصفیه، حسن باشه حداقل، حداقل، اما اگه ازر بود و مضر بود و افسد بود درست نیست. خب مضافاً الی ظهور الاجماع، اجماع ظاهر است علی اعتبار عدم المفسده، فعلا ما دنبال دفع مفسدیم. اجماع فقها گفتن بابا تصرف در مال یتیم مشروط به عدم مفسده است، چه بخواد در این مالا برای خودش مصرف کنه که مستر شد، چه برای بچه تجارت کنه به مضاربه بذاره کاره دیگه. بل فی مفتاح الکرامه استظهر الاجماع تبعا لشیخه فی شرح القواعد. خب مفتاح الکرامه، ایشون صاحب مفتاح الکرامه استظهار کرده، یعنی طلب ظهور کرده اجماع رو، اجماع رو برداشت کرده، تبعا لشیخه فی شرح القواعد، کاشف الغطا که استاد مفتاح الکرامه بوده، و کاشف الغطا در شرح قواعد علامه. خب چه کار کرده؟ استظهر الاجماع علی اناطت جواز تصرف الولی بالمصلحه، اجماع دیگه اصلا گفته که باید مصلحت داشته باشه، عدم المفسده که هیچی، بالمصلحه. خب ولیس به بعیدن، شیخ هم میگه آره از اینجا دیگه اومد چکار کرد؟ از او اطلاقات که دست بردوش هیچی و بعد عدم المسائل هم کافی نمیدوند و بعد اومده میگه حتی مصلحت داشته باشه، حتی مصلحت الیس به بعیدن فقط سرده بهی فی محکی المبسود. محکی مبسود یعنی آنچه مبسود شیخ حکایت شده که مسلحش خود شیخ میشه. حیثو قاله، آره حالا نمیدونیم مبسود پیش شیخ انصاری نبوده که میگه محکی مبسود، میگه حکایت شده از کتاب مبسود شیخ توش اینجور آمده. حیثو قاله، بله اب نداره، منظور کتاب دستش نبوده، خب میگه حکایت شده، شاید از جای دیگه گرفته، شاید هم همین به قول شما براش خوندن گوش داده. حیثو قال و من یلی امر الصغیر، قال یعنی شیخ طوسی در مبسوط، یلی یعنی کسی که ولایت میکنه، عهده‌دار میشه، امر الصغیر کار بچه رو، کار مجنون رو، فهمود اینا پنج دسته هستن، خمستون، یکی اب، جد، وصی اب و جد. خب اب و جد که اولن دیگه، وصی اب یعنی کسی که اب او رو به عنوان وصی قرار داده، وصی همون مجری وصیت میگن، وصی یا جد، وصی اب یا وصی جد که به منزله اب و جد میشه. ول حاکم یا حاکم شهر و من یامروه، کسی که حاکم شهر او رو امر میکنه. چند تا شدن؟ پنج تا، اب، جد، وصی ابو جد، بله اینم میشه چهار تا، بعد حاکم و من یامروه پنج تا، شش تا شد. بله ابو جد که دو تا، آره وصی ابو جد یک حساب کرد، در حالی که اینام دو تا سیگه، ولی خب یک حساب کرده. حاکم هم دوباره چهار، پنجمی هم من یعمرو. بعد اون در حقیقت به هر دوش وصی گفته میشه، به ابو جد وصی ابو جد به هر اطلاق وصی میشه. ثم قال و کل هؤلاء الخمسه لا یسه و تصدفهم الا علی وجه الاحتیاط و الحظ الصغیر. فرموده شیخ طوسی هر کدام از این پنج طایفه سعینی که تصدف بکنن الا به طریق احتیاط، حرف خوبیه، احتیاط و حظ برای صغیر. حظ یعنی نصیب و بهره، قبطه و معنا کردن، قبطه با پا و غین یعنی مصلحت. خلاصه خوب کسی بخواد یه تحقیقی مثلا داشته باشه راجع به ولایت ابو جد، محدوده ولایتشون چقدر میتونن تصدف بکنن، بحث تحقیقی خوبیه دیگه، کتب بررسی بشه، بحث روزم هست، مطلبه هم هست، خیلی پدرها هستن دیگه نسبت به اموال بچهشون میخوان تصرفاتی بکنن، بچه مثلا صغیر مادرش رو از دست داده، بحث خوبیه. خیلی خوب، پس شیخ بالمعال ملاک رو برای جواد مصلحت دانست و گفت لا یسو الا علی وجه الاحتیاط لعنده انما نصبوا لذالک. شیخ طوسی میگه بابا اینا اصلا نصب شدن لذالک، لذالک یعنی برای چه؟ برای احتیاط و حظ. اصلا ولایت بر اینا دادن که یعنی اکا دلشون میخواد بکنن. خب حرف جالبی هم هست، یه اصلا به کسی که ولایت میدن یعنی میخوان بگن رعایت حالی بند خدا بشه. حالا چه؟ نه فعضا تصدف فیه علا وچن، وقتی تصدف بکند فیه علا وچن یعنی در این مال تصدف بکنه به نحوی که لا هزفیه، یعنی لا هزفیه لسقیر کان باطلا، اصلا تصدفش نافذ نی، باطله، لانه خلاف ما نسبله، چون خلاف اون قرضیست که براش نصب شده، لقرض المصلحه نصب شده، و اگه مصلحت رو رعایت نکنه به قول حضرت امام خود به خود چیه؟ منعزل دیگه، اصلا ولایتش اینجا چیز نیست که نافذ نیست. حالا منعزل هم نباشه در این بخش باطله. و قال الهلی فی السرائر، علامه الهلی در سرائر ابن ابلیس، البته در سرائر فرموده لا یذل الولی تصدف فی مال قفل الا بما یکون فیه الا بما یکون و فیه صلاح المال. صلاح و اسم یکونو میشه مؤخر شده. باز میگه صلاح مال تف و یعود و نفوهو الت تف، نفیش باید به بچه برگرده. دون المتصرف فی، ببینید ملاک مصلحت بچه هست نه مصلحت متصرف فی. بابا بگه خب حالا من یه دهتون اون کباب بخورم با اموال بچه، برای مصلحت داره دیگه، حالا بچه هرچی خود اون آبدوغ هم خود خورده. خب میگه به نفع متصرف نه، به نفع طفل باید باشه. بله. و هاز الذی یقتضیه اصول المذهب. ابن ادریس گفته یه چیزیست که اصول، و منظور از اصول یعنی قواعد و ضوابط مذهب ما، مثل قاعده ولایت مثلا، قاعده احتیاط، اینها همه اقتضا میکنه که باید به مصلحت طفل قدم برداره. خب واقعا هم همینجوره، افرادی ممکنه که طمع کنن دیگه. و قد صدح بذلک ایضا المحقق و العلامه و شهیدان. خب تصریح کردن به این مطلب، به همین مطلب چی؟ خلاصه رعایت مصلحت. محقق صاحب شرایع، علامه هلی، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و غیره، هم محقق کرکی و غیرشان که اینجا اشاره میکنه، محقق اردبیلی در جامع الفائده، سبزواری در کفایه، مرحوم سید علی سبزواری و غیره هم. بل فی شرح روزه للفاضل الهندی، قبرش رو تخت فولاد اصفهان، فاضل هندی، اصفهانی میگن، هندی هم میگن، شرح روزه، شرح لمعه، فاضل هندی. بله، حالا تازه روزه رو اومده فاضل هندی شرح کرده، شرح شرح میشه. ایشون چی گفته؟ در این شرح اومده که ان المتقدمین عمم الحکم به اعتبار المصلحه من غیر استثناء. این من غیر استثناء بیان تعمیم حکمه، یعنی حکم رو به طور عام صادر کردن به اعتبار مصلحت بدون استثناء، یعنی گفتن که خلاصه استثناء هم نداره. اینجا تو حاشیه داره و کذا لب تجر الولی و معزونه لطف، تجارت کنه بخواد خودش تصرف بکنه مطلقا، این خلاصه باید همه جانب احتیاط رو بگیره، به نفع بچه باشه. حالا یا مالی رو به اسم برده یا رفته بنده خدا کار کرده، به اعتبار مصلحت بدون استثناء. خب و استثر در کتاب مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه گفته که من عبارت تذکره. خب استثر من عبارت، استثار که میگن یعنی طلب ظهور، همون برداشت، یعنی گفته ظاهر کلامشون اینه، احتمال خلاف هم میدادا ولی اینجور استثار کرده، اینجور ظهورگیری کرده. خلاصه در باب حج علامه گفته باشه که نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین. آخه داریم اجماع رو میگیم دیگه، اینا ادله‌ای که ظهور اجماع، این از کلمات بزرگان. وقت ببینید اینا خودش یواش یواش برای ما اجماع محصل میشه، چون عبارات رو میارن ما خودمون نگاه میکنیم تتبعی میشه، البته اقوال همه رو باید دید و همیشه اجماع محصل دبینه. خب بعد اینجور گفته که نفی خلاف کرده است فی ذلک، یعنی در این اعتبار مصلحت بین مسلمین. مسلمین جالبه، یعنی شیعه و سنی، حتی اهل سنت گفته باشن که مصلحت معتبره. مسلمین که میگه نمیگه اندنا، یه وقتا میگه اندنا، اندن الامامیه، ولی داره مسلمین. خب این عبارت هم بخونیم تمام کنیم. وقد حکی عن الشهید فی حواش القواعد، در حواشی قواعد علامه از جناب شهید اول حکایت شده که چی؟ ان قطب الدین، قدس سره، قطب راوندی باید باشه، قبرش تو صحن حرم حضرت معصومه است. خب قطب راوندی نقل عن العلامه قدس الله سره، نقل که انه لو باع الولیو بدون ثمن المثل، باع فروخ مال طفل رو خب ولی معمولا یعنی مال طفل رو میفروشه، تصرف میکنه. وقت فروخ بدون، دون یعنی چه؟ به کمتر از ثمن المثل. دون رو جای به کار میبرن که اون مافوق رو رها میکنه، پایین تر رو میگیره. مثل یعبدون من دون الله، یعنی باید خدا رو عبادت بکنن ولی پایین تر از او رو میگیرن، من دون الله، وجود ناظر رو میگیرن. دون معمولا اینجا به کار میره که میخواد بگه از مرتبه عالیه به مرتبه دانیه، مرتبه عالی رو رها کردن به مرتبه دانی آمدن. یعبدون من دون الله، اینجا بدون یعنی به کمتر از ثمن المثل. خب لملا ینزل منزلت الاتلاف بالاقتراض، گفته کسی ولی که به کمتر از ثمن المثل چیزی را میفروشد، لما از ما سوال میکنه، لما لا ینزل، چرا تنزیل نشود این بیعش منزله اتلاف به اقتراض. اتلاف به اقتراض یعنی قرض گرفتن، مثلا مالو به یکی قرض میده، معلوم نیست که دیگه نگی قرض رو ادا بکنه و میگه چطور اونجا اتلافه. اینجا هم که مثلا به کمتر از ثمن المثل بفروشیم، مثل که قرض دادیم و آهی ضمانتی هم برای پرداختش وجود نداره. چرا تنزیل نشود این مورد ما به جایی که به منزله اتلاف هست به وسیله اقتراض؟ خب لعنا قائلون، برای اینکه ما قائلیم به جواز اقتراض مالهی، به جایز بودن اقتراض مال طفل، و هوی از سلزم و جواز اتلافهی، و این اختراض مستلزم جواز چیه؟ اتلافه. یعنی حالا که لازمه اختراض جواز اتلافه. قال و توقف زائما، توقف کرده است در حالی که گمان کرده، انه لا یقدر علی مخالفت اصحاب، نمیتونه مخالفت اصحاب بکنه. بالاخره مشهور اصحاب اجماع دیگه، میگه لا یقدر علی مخالفت الاصحاب، یعنی مسئله اجماعی است که باید رعایت مصلحت بشه. خب بسمونه. صلی الله علیه.